خوش نستیم.
ای خدا، کسی که اینقدر از پلیس میترسه قابل اعتماده. حالا معلومیست مانی چه برای سرش اومده. اون وقت ما باید بسازیم کیو مرسه.
گفتم بهت اون با مانی کاری نداره، اون دنبال منه.
خیلی وقت فهمیدم اون دنبال تو، فقط نمیدونم چرا.
منم نمیدونم.
شوخی با مزه ای بود.
ماما جانم مانی هنوز نیومده.
جانم عزیزم، مگه من بهت نگفتم بری بخوابی ماده؟
خوبم نمیبره.
خب چشماتو ببند، خوابت میبره.
آقا من از رعد و برق میترسم.
بیا اینجا بابایی، بیا برم.
حتما مانیه.
نه ناصره.
مگه بهش زنگ نزدی؟
نه،
همونیه که بهت گفتم بهش بگو. کجا داری میری؟
انتظار نداری که جلوی بچه‌ام دروغ بگم.
بابا مامان ناراحته؟
نه، فقط یه خورده خسته است بابا جون.
نگران مانیه؟
نه، اگه نفهمیدی مانی خونه دوستشه، تا چند دقیقه دیگه میاد خونه.
بابا
نترس بابایی، نترس، رعد و برق بود.
پس این بارون گی تموم میشه؟
تموم میشه بابایی.
شما از رعد و برق نمیترسی؟
نه بابا جون، رعد و برق که ترس نداره. میدونی چقدر از ما دوره؟ تو بهش توجه نکن.
آخه چی جوری؟
حواست تو جمع یه چیز دیگه کن.
و مثلا چی؟
مثلا چشماتو ببند و سعی کن بخوابی.
میشه برام یه قصه بگی؟
آره، به شرط این که بخوابی.
باشه، اما به شرط این که قصه هم قشنگ باشه.
چشماتو ببند و گوش کن.
باشه.
یکی بود یکی نبود. خیلی سال پیش یه مردی بود که از همه آدمای شهر قوی تر بود.
مثل سوپرمن بود.
ببین بابا جان، اگه وسطش حرف بزنی دیگه نمیگم.
باشه دیگه حرف نمیزنم، قول میدم چشامو میبندم.
تو اون شهر هیچ کس نمیتونست از پس اون بر بیاد. هم زورش زیاد بود، هم باهوش بود. اون همه چی داشت. مطمئنم بود هر چیزی که اراده کنه به دست میاره. برای همینم همه بهش احترام میذاشتن. اما یه روز وقتی بعد از چند سال از زندان آزاد شد، میخواست دوباره برگرده سر کارهای قبلیش. آخه اون فقط با زورگیری پول در می آورد. اون مرد داشت تو خیابونای اطراف خونش قدم میزد و به این فکر میکرد که شام چی بخوره که یه اتفاق عجیب افتاد. اون اتفاق زندگی مرد رو عوض کرد. اون یه دفعه دید یه موتور سوار به یه زن حمله کرد و کیفش رو خوابید. بعد اون خانومه دنبالش دوید و ناغافل یه ماشین زیرش کرد.
قصه کی ترسناکه بابا.
همونجا بود که مرد به فکر فرو رفت. اون به خیلی بدی کرده بود، خیلی آرو زده بود، آدمای زیادی و با زورگوییاش بدبخت کرده بود. اونجا بود که فهمید راه زندگی و عوضی اومده. بعدش رفت فرودگاه و سوار اولین هواپیما شد و رفت توی شهر ناشناخته تا مثل یه غریبه زندگی بکنه و زندگیشو از نو بسازه. مانا بیداری بابا؟ آروم بخواب دخترم، نمیذارم کسی شما رو از من بگیره.
به ناصر گفتم مانی خونی دوستش بوده. خوابید؟ خودشه.
صبر کن ناصر، در باز کن بذار بیام تو.
چی شد؟ مانی اومده؟
هیچی نشده عزیزم، آروم باش بابا جان.
مانی
مامان جان. یا آقا پسر،
سلامو برکن.
سلام خانم، نگران نباشین، وقت برای بغل کردن پسرتون زیاده. البته اگه فرزاد چمدونشو بسته باشه.
سلام عمو، کی اومد؟
بیا عقب مانا.
سلام دختر خوشگلم.
به بچه های من کاری نداشته باش.
خانومت خیلی بد اخلاقه فرزاد. خب میبینم که برای رفتن حاضری.
باشه، فقط بذار مانی بیا تو.
حتما، من پای قرارم هستم، ولی تو هم منو خوب میشناسی، قرار نیست دست از با خطا کنی. نه، من دلم نمیخواد به کسی آسیب برسه.
بذار بچه ها برم تو اتاق، من همینجام.
باشه، من به تو اعتماد دارم. همینجا منتظرت میمونم. خب میتونی باشون خداحافظی کنی.
نسرین، مانی، مانا
بابا.
با من بیاین تو اتاق.
کجا میخوای بری اشکان؟ اشکان
فقط به حرفم گوش کن نسرین. اون آدم خطرناکیه، با من بیاین.
اینجا چه خبر اشکان؟
برات همه چی رو توضیح میدم.
همین الان بگو.
فقط بدون من شما رو دوست دارم و هر کاری به خاطرتون میکنم.
بابا کجا میخوای بری؟
شاید یه سفر کوچیک. بابا بهم قول بده پیش مامانت بمونی.
بابا مواظب خودت باش.
هستم پسرم، هستم. بیشتر از اون میخوام مواظب شما باشم. خب نسرین، تحت هیچ شرایطی از اتاق بیرون نیای. باشه؟
اشکان.
بله.
اون راست میگه؟ درسته؟
الان وقت این حرفا نیست.
جانم بابا.
بابا کجا میخواد بره؟
بابا جایی نمیره. بابا
او فرس چرا امو کیومرس گفت میخواد بره مسافرت؟
اون اموی تو نیست از که گوشتو بگیر، گوشتو بگیر. مانا
مانا دارم دعوا
به یه چیز دیگه فکر کن عزیزم.
بابا این راه
اب نداری.
بابا 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 کمک کن.
حالت بهتره اشکان؟
بهترم. نسرین کجاست؟
بچه ها رو برد خونه. مانا خوابش می اومد.
مانی چی؟ حالش خوبه؟
همه خوبن اشکان، همه خوبن. میتونی بگی دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
الان اصلا حالم خوب نیست.
میفهمم اشکان، ولی من باید موضوع رو بدونم. یه نفر دیگه کشته شده، اونم تو خونه تو. پلیس هم در جریانه. ببین من مجبورم همین الان باهات حرف بزنم.
چی رو میخوایی بدونی؟ یارو مانی رو دزدیده بود، بعدش هم میخواست منو به زور ببره که درگیر شده.
اسلحه مال اون بود؟
معلومه که مال اون بود، مال کیومرث. من باش درگیر شدم، تیر اول اون شلیک کرد، بعد من تونستم اسلحه رو بگیرم و بهش شلیک کنم. افتاده بودم رو زمین، دستم زخمی شده بود.
تو شلیک کردی؟
آره، واسه این که میخواست منو بکشه.
داری دروغ میگی اشکان، مانی همه چی رو گفته.
مانی دروغ میگه، من شلیک کردم.
ببین مانی گفت که از اتاق بیرون اومده و تو رو دیده که با کیومرث رو زمین افتادین. به خاطر همین برای اینکه تو رو نجات بده اسلحه رو برداشته و به اون شلیک کرده.
من نمیخوام کسی این ماجرا رو بفهمه.
اینکه مانی از تو دفاع کرده باعث میشه متهم نشین. به هر حال دفاع از خود بوده، مخصوصا اینکه اون یارو کیومرث که اسم اصلیش مجید سابقه.
خواهش میکنم ناصر، خواهش میکنم، من اون گله رو شلیک کردم.
خب آروم باش، آروم باش، فقط به من اعتماد کن. گفتم که مانی همه چی رو گفته اشکان، تازه نسرینم تایید کرده. دست تو تیر خورده بود و با کیومرث درگیر بودی، دفاع از خود بوده. پسرت هم مثل خودت شجاعه، اگه زود نرسیده بود شاید الان مرده بودی.
خب من از خیلی بچه هست ناصر، خواهش میکنم بهم کمک کن. اگه لازم باشه من حاضرم برم زندان.
کسی زندان نمیره اشکان، مانی از خانواده‌اش دفاع کرده. انتظار داشتی همینجوری وایسه تا یارو تو رو بکشه؟
ولی این وظیفه منه که از خانواده‌ام دفاع کنم.
خب مانی هم برای خودش مردی شده، باید بهش افتخار کنی، اون جون تو رو نجات داده. خب بهتره من برم بهت گزارش رو تنظیم کنم، تو هم استراحت کن.
ناصر.
بله.
کی میتونم برم خونه؟
بهتر نیست این سوال از دکترت بپرسی؟ پرستار رو صدا میکنم تا باش حرف بزنی. فعلا بگیر بخواب، روز سختی داشتی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بس که جفا ز خار گم بی دل رمیده، همچو نسیم از این چمن های برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من عشق به جان خریدن. حاصل دو من ز جهان بریدم، تا تو ز من بریدی من ز جهان بریدم. کنار من بودی بود به جا قرار، رفتی و رفت راحت از خاطر آرمیده. خاک من برو ای گل تا دل دیدم تا تو مراد من دهی کشت مرا فراق تا تو به داد من رسید من به خدا رسیدم.
وقت بخیر، اینجا رادیو نمایش علاقمندان به کتاب گویا. آماده باشید، زوراق خیال تقدیم به شما.
زوراق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان وورتمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 36. فصل 31. ناپدید شدن سلطان روزنامه نگاری میزبانان لیک رود را چندان شگفت زده نکرد. ایشان او را دیده بودند که با جان وورتمن به راه افتاده و به سمت نیویورک رفته بود. این بود که فکر کرده بودند لابد آقای گوردون بنت ناگهان تصمیم با آن سفر گرفته و خلبان را از تصمیم خود آگاه کرده است. وقتی مکانیسیان‌های جوان این گمان خود را با جان در میان گذاشتند، او ترجیح داد که ایشان را از اشتباه در نیاورد. از طرفی او فعلا باید به میهمان خود آقای وبستر برسد. اینک هر دو در اتاق جان و مقابل سفره گسترده‌ای برای صرف غذای عصرانه نشسته بودند. جان به او گفت: بفرمایید میل کنید آقای وبستر، مسافرت هوایی اشتها رو باز میکنه. از این نونای برشته و از این ماهی آزاد که تازه از دریاچه گرفتیم و برامون آوردن یه خواه بخورید. بخورید ببینید چطوره. وبستر معطل نشد که باز هم به او تعارفی بکنند. مانند آدمی که از سلامت کامل برخوردار باشد، از همه غذاهای سر سفره به قدر کافی خورد و در این حال تعادل خود را از دست نداد. وقتی قوتی گرفت و از سر حال آمد، از لطف و محبت جان تشکر کرد و از او درخواست کرد که به وی اجازه بدهند به سنت زندگی همیشگیش بعد از غذا یک سیگار برگ هم بکشد. جان احساس کرد گفتگو دارد جالب می شود، چون آقای وبستر پیش آنها احساس راحتی می کرد. درباره کندن زمین و کشیدن سیگار برگ می توانست ساعت‌ها حرف بزند، یا لااقل این طور نشان می داد که آمادگی حرفی زیاد در این دو مورد را دارد. او یک فندک و یک زیر سیگاری روی میز گذاشت. های وبستر از جیب خود سیگار برگ بیرون آورد و آن را با دقت و علاقه تأثرانگیزی آتش زد. زمانی که نخستین حلقه های دود را به طرف سقف رها می کرد، جان شروع به صحبت کرد و گفت: شما درباره زمینکاوی حرف زدید. این واژه به نظر من، البته دارم نظر خودم رو به عنوان کسی که توی روزنامه و اینا کار میکنه میگم،
معنای خوبی نداره، یا شایدم باید توضیحات شما بشنویم که معناش رو ذهنمون عوض شه. ما زمین کاو به آدمایی میگیم که سراب و به چشم مردم آب جلوه میدن تا سعی کنن در واقع از اونا پول بگیرن، تیغشون بزنن. مثلا کسایی که زمینای باتلاقی 100 کیلومتر دور از هر ایستگاهی رو به قیمت‌های گزاف به مردم میفروشن. آقای وبستر ابرو در هم کشید و گفت: ای آقا، شما دارین از شیادای موقعیت شهرهای بزرگ حرف میزنید. کلاهبرداری که هنر و دانشی جز فریب آدما ندارن. زمینکاو واقعی غیر اینا. زمینکاو واقعی مرده که اطلاعات جامعی درباره زمین‌شناسی و تبحر کاملی در زمینه معادن داره و میدونه چجوری بگرده و چجوری از کجا پیدا کنه. گنجینایی که تو شیکم زمینه بکشه بیرون. من شکارچی نیستم. اینجا قیمون نمی‌کشم. من یه قصد این که گوشتشون تغذیه کنم، ولی میتونم بفهمم یه شکارچی واقعی وقتی صیدی رو یه مدت دنبال میکنه تا بالاخره پا درش بیاره چه احساسی داره. چون خود منم وقتی رد رگه معدنی رو تو گو پیدا میکنم همون احساس خوبو دارم. من از طریق گشتن تو قشرهای زمینی حد میزنم که دوربر فلانجا مثلا چه فلزی ممکنه در بیاره. خیلی فرمون رو میکنم. میدونی یه شکارچی نابم که کلی کمی میکنم پیدا میکنم میگیرم. این خیلی با بقیه فرق میکنه. از نظر من زمین کابینه. وقتی رد درگه رو پیدا کردم زمینو با بیل و کلنگ میکاوم. اسمش بر من کاویدنه. تا الان ندرت هم پیش اومده که اشتباه کنم. ببین توی کلاندای که استرالیا، تو سیبری، تو آفریقای جنوبی من زمین کندم. همیشه های چیزای طلا، هم روی سرب طلای سفید مس یه چیزی پیدا کردم که به درد میخورده. جان حرفش رو قطع کرد و گفت: با این حال آقای وبستر، چرا پس معذرت میخوام اینو میگم، ثروتمند نشدین.
دست هایه یادم زن سبم هم این ازم سرخوشیم. زن ها
الان جایی زن ها شدی.
میدونی من هیچ وقت
یه مبلغ مادر 3000 تا که بهم امکان میداد از یه رگه معدن بر برداری کنم و نداشتم. میدونی یه بار که شانس بیشتری داشتم و تونسته بودم مبلغ نسبتا کلونی جمع کنم، امیدوار شدم، ولی متأسفانه رد غلطی گرفتم. به خودی کندم، همه پولام حروم شد.
فیش میاد یاد بخوام.
او داشت زیر لب حرف خود را ادامه میداد. بقیه حرفایش انگار نکنالی زیر لب بود. در اینجا وبستر دستمال سفرش را با عصبانیت لای انگشتانش چلند. سپس سخن را از سر گرفت و گفت: میدونی وقتی به فکر آتوهایی میفتم که دستم دارم و نمیتونم ازشون استفاده کنم دارم میسوزم. مثلا یه رگه طلا تو شیلی سراغ دارم. بای 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 بای. نمیدونی این رگه طلا چیه؟ طلای را اونجا تیکه تیکه ریخته. فقط کافیه زمین رو بخراشید و بکشید بیرون. ولی من غیر ممکنه. من نمیتونم از همچین کشفی بهره برداری کنم. زمین کاوا خودشون اهل زدوبند و سوداگری نیستن. همه اوقایی که این دلالا و سوداگرا بلدن بزنن نمیدونن. فقط سرمایه دارن که میدونن چجوری از کشفیاتمون استفاده کنن. فقط اونان که میدونن چجوری آسوم رو بدوشن. جان ورکمن با شور و علاقه دم به دم افزونتر به حرفای آقای وبستر گوش میداد و حس میکرد حرفای او افقهای تازه ای را به رویش میگشاید. او تا به حال هرگز درباره استخراج معادن فکر نکرده بود. فقط میدانست آهنی که در صنعت به کار میرود از معدن به دست میآید و زغال سنگ از رگه های عظیم معادن پنسیلوانیا استخراج میشود، اما کمترین اطلاعی درباره جزئیات این بهره برداری ها نداشت. در این حال میفهمید که کشف یکی از این ثروت های طبیعی ممکن است مبدا حرکتش به سوی ثروتی عظیم باشد. چند ماهی بود که رویای دیرینه او مبنی بر میلیونر شدن به نظرش غیر ممکن می رسید و ناشی از خیال بافی. این از روزی بود که تجربه‌ای در زندگی اندوخته بود. دیده بود که آدم های نظیر آرمور یا فورد چگونه به کام دل نرسیده بودند مگر بعد از سالیان دور، آن هم به اتکای دانش و کاردانیشان. یکی مانند ادیسون به عالی ترین کشفیات مفید در زمینه برق دست یافته بود و دیگری مانند فورد میلیون ها پول و در این حال معلومات کافی در یک رشته صنعت داشته و توانسته بود شروع به کار کند. اما او، یعنی جان ورکمن، از هیچ کدام از این مزایا بهره ور نبود. برای همین هم بود که سخنان آقای وبستر سخت مورد توجهش واقع شد و تصمیم گرفت فوراً اطلاعات بیشتری در آن باره کسب کند. به همین دلیل پرسید: آقای وبستر، شما بهم گفتین که چطور آدم زمین کاو میشه. الان فرض کنیم که شما تو نقطه ای توی مملکت رگه آهن یا زغال کشف کردین، بعد چی کار میکنین؟ آقای وبستر به سرعت جواب داد: قبل از هر چیز باید حق برابرداری خودمو تثبیت کنم، اونطور که مصطلح حق امتیاز میگیرم، و این کار باید به مقامات زیسلام مراجعه کنم و دلایل کشف خودم همراه با نقشه محل رگه معدن براشون ببرم و اونا یه چیزی بهم بدن که بهش میگن امتیاز. هزینه این کار سنگینه آقای وبستر؟ پرداخت عوارضی معادل $1,000 رقم برابرداری از یک امتیاز مهم و تا چند سال برای شما تعمیم میکنن. خب در این صورت اشکالی نداره که.
اشکال زیاده، مخصوصا وقتی که چند نفر رگی رو تو یه محل کش کرده باشن. اون وقت کسی که اولین بار اعلام میکنه گوی سبقت از دیگران میرو باد.
اقلا یه موردی یادم دارم که دوتا مدعی با اختلاف مدتی کمتر 5 دقیقه برای گرفتن حق امتیاز دنبال هم افتادن. اون که اول رگر کش کرده بود فورا با قطار سریع سیر حرکت کرد تا خودشو به اداره معادن برسونه. رفیقش بعد از اون دوید و سواری قطار مخصوص شد. وقتی در اداره معادن با ورقه حق امتیاز بیرون اومد، اولی تازه نفس زنان داشت از راه می‌رسید که وارد شه. حداقل چیزی که اونجا یه مسابقه اتفاق افتاده بود، همه چی خوش شرافتمندانه به نظر می اومد، در صورتی که تو این کار اوقبازی و دروغ دغل هم. مثلا یه زمینکاو میفهمه که رقیبش رد رگه خوبی رو پیدا کرده، فورا یه جور دیگه مقدار سنگ معدن از همون جنس رو میخره برای گرفتن حق امتیاز، میره اداره معادن، در حالی که کاشف واقعی با عرق جبین و بی ثمر داره بیل میزنه.
جان از شنیدن این حرف ها شگفت زده بود. وبستر داشت با راحتی تمام اینها رو میگفت، چون حاصل سالها تجربه زندگیش بود. اما برای جان همه چیز کمی شگفت انگیز و حتی بیرحمانه به نظر میرسید. بلند گفت:
ولی این کار بی شرفیه، باید ممنوع شه.
البته ممنوع که هست.
کسی که درخواست حق امتیاز میکنه باید همراه مدارک سوگندم یاد میکنه، ولی من به طور قطع و یقین میدونم 50% این سوگندا دروغه.
اگه قرار بود کسی قسم دروغ نخوره که دنیا یه شکل دیگه بود. جوان
جان پرسید: خب وقتی حق امتیازتون رو گرفتین، بعد از اون کارا خود به خود دیگه پیش میره؟
آقای وبستر به مبل راحتی خود تکیه کرد، آهی کشید و گفت:
راحت. اصل مشکلات همون به بعد شروع میشه.
جان مشتاق به طرف او کمی خم شد و گفت:
میشه برام توضیح بدید آقای وبستر؟ من احساس میکنم به حرفایی که شما میزنید خیلی احتیاج دارم.
آره چرا نمیشه، چرا نمیشه، حتما میشه پسر.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.